بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوزه و ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر حیث قال اذا کان یعلم ان فیه شیئا مقصوبا الا انه غیر متمیز العین بل هو مخلوط فی غیره من امواله او غلاته التي یأخذها علی جهت الخراج فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته لأنها صارت بمنزلت المستهلک لأنه غیر قادر على ردها بعینها و قریب منها ظاهر و عبارت نهایت بدون ذکر تعلیل ولا ريب ان الهليه لم يستند في تجويز اخذ المال المردد الى النص بل الى ما زعمه من القاعده ولا يخفى عدم تماميتها الا ان يزيد به شبهه الغير المحصوره بقرينه الاستهلاك فتعمل. و اما صورت و سالسه فهو و ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه فلا اشکال فی حرمته هین ازن علی الاخذ الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده فنقول علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده فان کان فی قبله لم یجز له ان یأخذه بغیر نیت رد الى صاحبه سوا ان کان اخذه اختیارا او تقیتا لان اخذه بغیر هذه النیت تصرف لم یعلم رضا صاحبهی و به تقییت تتنادا او تتعدا به قصد رد فان اخذه به غیر هذه النیه کان قاسبا ترتب علیه احکامه و این اخذه به نیت رد کان محسنن و کان فی یدهی امانتن شرعیه و این کان العلم بهی بعد وقوعهی فی یده کان کذالک ایزن و یحتمل و قویین از زمان هنا لأنه داخلون لأنه اخذه بنیت تملک لا بنیت تحفظ و رد و مقتضا عموم علالیت از زمان و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسن مع القبض جاهلا قال لأنه لأن یده امانه فیستسحب و حکیه موافقته عن العلامت طباطبایی فی مصابیه لکن المعروف من المسالک غیره. بحث بر سر این بود که اگر علم اجمالی داشت به این که سله ای را که میگیرد یکی از اطراف حرام هست و یکی از اون مصادیقی است که محتمل است با حرام واقعی که در مال ظالم هست منطبق باشد، اینجا آیا اخذ جایز است یا جایز نیست؟ که فتوای مشهور این بود جایزه، فتوای بسیاری از متأخرین و برای جواز هم به روایاتی استشهاد کردند که ما جواب روایات رو دادیم و گفتیم از روایات بیش از همون چه که از قواعد استفاده می شود استفاده نمی کنیم. فقط مرحوم ابن ادریس در این زمینه فتوایی دارن که از این فتوا به خوبی جواز تصرف و جواز اخذ ولو علم اجمالی به حرام دارد استفاده میشه. ایشون رسماً فتوا دادن که اگر کسی از ستمگر جنسی را خرید یا صله ای را از او قبول کرد و یقین داشت که در مال این ستمگر مال غصب وجود داره، اما این مال غصب الان با سایر اموالش مخلوط شده است به جوری که تمیز دادن و تشخیص دادن اونها ممکن نیست. حالا که تمیز دادن و تشخیص دادن ممکن نبود، در همچه جایی فرموده است که گرفتن جایزه، برای این که این مخلوط بودن به منزله این است که مستهلک شده باشه و اگر حرام مستهلک شد به جوری که دیگه تشخیص و تمیزش ممکن نبود، بیاییم بگیم در همچه جایی اخذش جایزه. مرحوم شیخ هم در نهایه همین فتوا را داده ان و فرموده ان که جایز است اخذش. خب ما وقتی به این فتوا نگاه میکنیم میبینیم ایشون به روایات استدلال نکرده، بلکه به قاعده استهلاک استدلال کرده است. خب پس ظاهر این فتوا اگر فتوای ابن ادریس را با اون چی که از ایشون داشتیم که ایشون به خبر واحد عمل نمی کند و به خبر قطعی به دلیل قطعی عمل می کنه کنار هم بگذاریم، بگیم مثلا این به منزله یک روایت و کار یک روایت را می کنه، که مرحوم شیخ این حرف را قبول نمی کنن. می فرماین ما این قاعده را به طور کلی قبول نداریم، اینجا جای تأمل است، برای این که اگر مالش با مال حرام مستهلک هم بشود حق مردم جایی نمیره، با بدل او باید حق مردم را این قاصب بپردازد تا تصرفش در اموالش جایز باشه. خب ما گفتیم اگر ما علم اجمالی به علم داشته باشیم به وجود حرام در بین اموال، این چند صورت داره. گاهیز علم اجمالی داریم، گاهی علم تفصیلی داریم. علم اجمالی دو صورتش گفته شد، اما اگر من تفصیلا علم داشته باشم به وجود حرام در بین اموالش، نه علم اجمالی، یعنی همون چرا که الان در دست این جائر هست میدانم همین مال مردمه، نه اینکه این یا چیز دیگری، اگر علم تفصیلی به حرام داشته باشم در این صورت آیا اخذ جائز هست یا نه؟ میفرماین نه، اخذ جائز نیست و تصرف جائز نیست. این اخذ را اگر انجام داد حرامه و اگر این حرام را مرتکب شد هر نوع تقلیب و تقلب و تصرفی هم انجام بدهد حرامه. فقط در یک صورت جایزه و اون صورت این است که انسان این مال حرام مشخص را بگیرد به نیت این که به صاحبش رد کنه، در این صورت یعنی این مال را اگر به قصد رد بخواد بگیرد اینجا جایزه، منتها چجوری رد بکنه و کی رد بکنه، آیا تا رد نکرده است ضامن هست یا ضامن نیست، اینها مباحثی است که باید روشن بشه. ولذا میگن یه وقت از این علم تفصیلی که ما داریم قبل از اخذ از ظالم ما علم تفصیلی به حرمت این شیء معین داریم، یه وقت از بعد القبض ما آرمی را روی این چیز میبینیم، علامتی را روی این چیز میبینیم و میفهمیم از فلانی است یا این مربوط به خود این ظالم نیست، چیزی نیست که اون طرف عرصبت که در اختیار این ظالم با تو و رغبت گذاشته باشه، یقین داریم مال مردمه. اگر چنانچه قبل از قبض انسان علم به حرام داشته باشد، در این صورت اخذ وقتی جایز است که انسان نیت رد داشته باشه، چه این که این قبضش و اخذش اختیاری باشد، چه این قبض و اخذش تقییتن باشه. تقییتن هم باشد در صورتی جایز است که انسان به قصد رد بگیره، برای این که این برای اخذش تقیه در کار بود، برای اخذش اجبار بود، اما برای اخذ به قصد تملک و نه به نیت رجوع به مالک، نسبت به این که دیگه اجباری نبود، این امریست مربوط به باطن خود انسان. پس بنابراین در صورتی که من قبلا علم داشته باشم ولو اخذش اجباری هم باشد باید به نیت رد باشه. حالا اگر به نیت رد بود، این آدمی که این سله را قبول کرده است می شود این آدم محسن، و خدا در قرآن می فرماید ما علی المحسنین من سبیل، بر محسن سبیل نیست. سبیل نیست یعنی اگر این مال در دست این آدم تلف شد، مالک مال تسلطی بر این ندارد که بخواهد عوض مالش را بگیره، بلکه ید این آدم ید زمانی نیست، ید امانی است، به امانت شرعیه. خیلی از جاها که انسان به قصد امانت شرعیه مثلا لغته ای را برداشت تا صاحبش را پیدا بکنه و به او بدهد و این در دست این آدم تلف شد در حالی که حفظش هم کرده بود، اینجا دیگه این آدم ضامن نیست. پس این یدش ید امانی است و محسن است، بنابراین زمانی در کار نیست. اما اگر بعد از اخذ علم به وجود حرام پیدا علم پیدا کند که هذا الشیء المعین حرامه، این هم باز باید بعد از علم قصدش این باشد که رد کند به صاحبش، که اگر قصد نکرد این یدش دیگه ید امانی نیست و شرعاً عرض شود که این تصرفاتش حرامه. ولی اینجا را میتونیم بگیم که بعد از آنی که علم حاصل کرد اگر قصد رد دارد، خب اینجا نگه داشتنش جایزه. اما در اینجا اگر در دست این آدم مال تلف شد، اینجا زمان هست. پس فرق است بین علمی که بعد از اخذ حاصل میشود و بین علمی که قبل از اخذ وجود داشته. اگر علم قبلا حاصل شده باشد، این آدم بگیم ضامنه، چون این آدم به قصد تملک سله را گرفت نه به قصد رد، و حالا که به قصد مالک به قصد تملک آمد سله را گرفت، بنابراین علی ید ما اخذت میگد این مال مال مردم است و شما باید به صاحبش رد بکنید. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک فتوا داده ان به عدم زمان و گفته ان نه، این آدم ضامن نیست بلکه محسنه و یدش ید امانی است. مرحوم علامه طباطبایی هم در این مسئله از مرحوم شهید ثانی تبعیت فرموده اند. در حالی که مرحوم شهید ثانی در شبیه این مسئله قائل به زمان شده اند و اون مسئله ترتب و تعاقب ایدی بر مال مردم هست، اگر ایدی متعددی بر مال کسی حاصل شد، اینجا فتوا دادن که شخص مقصوب من به هر کدام از اینهایی که بر این مال ید پیدا کرده است حق مراجعه به او را دارد، ولو جاهل باشه طرف و مال را گرفته. بالاخره این مال در دست این آدم بوده و هر کسی که دستش به این مال رسیده است و از طرف مالک مجاز نبوده، این ضامنه، واجب است بپردازه. منتها هر کسی که جاهل بود مغروره و مغرور میتواند بعد از آنی که خسارت را پرداخت به من قره مراجعه کنه. در اونجا فتوا داده اند به زمان، منتها قرار زمان را به عهده ظالمی که از اول عالم بوده است گذاشتن، اما در اینجا فتوا داده اند به عدم زمان، که بگوییم این دو مسئله در عین حال که شبیه هم هستند، اما مرحوم صاحب جواهر آمده اند و بین این دو مسئله خواستن فرق بگذارن، که حالا از رو انشالله بیشتر میخونیم. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بهترین مسئله و قولی که در این باب هست برای جواز و اوزه و ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، اونیست که ابن ادریس در سرائر فرموده، حیث و قال، جایی که ایشون فرموده اذا کان یعلم، اگر این آدمی که صله را قبول کرده است بداند، ان نفیه، این که در مال ظالم شیئا مقصوبا، شیء مقصوبیست، الا انه غیر متمیز العین، الا این که الان اون مقصوب مشخص نیست عیناً، ولو ما میدونیم وجود داره در بین اینها، اما عیناً مشخص نیست، بل هو مخلوط فی غیره، مخلوط و ممزوج با غیر شده است از اموال این ظالم یا از قلاتش، قلاتش قلات حلال و حرام با هم قاطی شده، قلات هلتی یأخذها علی جهت الخراج، اونی که به عنوان مالیات میگیره با سایر قلات مخلوط شده است. در اینجا فرموده فلا بأس به شرائه منه و قبول و صلته، میتوند از ظالم مال رو بخره و میتوند صله او را قبول بکنه، و دلیلش روایات نیست بلکه دلیلش این قاعده است، لأنها سارت به منزلت المستهلک، این به منزله مستهلکه، لأنه غیر قادر علی ردها به عینها، نمیتواند خود اون مال را به عینه مال مقصوب را رد بکنه، حالا که نتوانست عیناً رد بکنه به منزله مستهلک. انتها حرف مرحوم ابن ادریس. مرحوم شیخ هم در نهایه شبیه همین حرف را داشتن قبل از ابن ادریس، و غریب منها ظاهر و عبارت نهایه، که مرحوم ابن ادریس از نهایه تبعیت کردن، بدون ذکر تعلیل دیگه در نهایه علت را که بگیم مستحلک شده است، این رو ایشون بیان نفرموده. ولا ریب ان الهلی، به فتوای هلی که نظر بیفکنیم، لا ریب که ایشون که فتوا به جواز داده است، لم یستند فی تجویز اخذ المال، برای تجویز اخذ مال مردد با حرام، لم یستند الانس، ایشون به روایتی استناد و استدلال نکرده، بلکه ایشون به قاعده استناد کرده، بل الی ما زعمه من القاعده، به قاعده ایشون استناد فرموده. ولا یخفا عدم و تمامیتها، این قاعده تمام نیست، برای اینکه وقتی مستحرک شد و عینش را نتونست بپردازه، مالیت او را باید بپردازه، مثلی باشد مثل، قیمی باشد قیمه. پس ما این قاعده را قبول نداریم. الا ان یزید به شبهه تل غیر المحصوره، مگر این که شبهه محصوره را هم به این اضافه کنیم که در شبهه محصوره واقعا وقتی حرام قابل تشخیص نشد، فقط استهلاک در این نیست که چیزی با چیزی قاطی بشه، گاهی اینقدر افراد زیاد می شوند که در اثر کثرت افراد دیگه مستهلک می شود و قابل تشخیص دادن نیست، که استهلاک رو بیاییم تعمیم بدیم. فتعمل که اصلا همچه قاعده ای ما عرض کردیم که به عنوان یکی از قواعد شرعی ما نداریم. این اولا، و ثانیا ایشون شبهه غیر محصوره اصلا منظورش نیست، بلکه شبهه محصوره هست که میگد الان اون عین مشخص و معین نیست. پس مرادش از استهلاک، استهلاک فرد در بین افراد زیاد نیست، بلکه این دوتا با هم قاطی شده اند، گندم ها با هم قاطی شده اند. و اما جایی که من علم تفصیلی به حرام داشته باشم، و اما صورت الثالثه فهو ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه، میدونم که اینی که میگیرم حرامه، فلا اشکال فی حرمته، شبهه‌ای نیست که اخذ حرام است، حرام است گرفتن برای آخذ، آخذ نمیتوند بگیرد. الا ان الکلام فی حکمه، بحث در اینه که اگر گرفت و خب باید رد بکنه، به کی باید رد بکنه، چگونه باید رد بکنه، چجوری باید رد بکنه، این بحثه. الا ان الکلام فی حکم رد اذا وقع فیده، فنقولو میفرماین علمهو به حرمته، کسی که علم تفصیلی به حرمت دارد دو جوره، اما ان یکون قبل وقوعهی فیده، قبل از آنی که مال در دستش واقع بشود این آدم علم به حرام داشته است، و اما ان یکون بعدهو، یا بعد از اخذ علم به حرام پیدا میکنه. فان کان قبله، قبل الاخذ علم به حرام داره، اینجا لم یجوز له ان یاخذ، جایز نیست سله را بگیرد به غیر نیت رد الی صاحبه، چه این که اختیاری باشد اخذ، چه این که تقیتا و اضطراری باشد. الا ان الکلام فی حکمهی اذا وقع بل سوا اون اخذهو اختیارن او تقیتن، برای این که اخذ بدون نیت به این اجبار نداره، به اخذ اجبار داره، آدم میتوند نیت رد بکنه. بنابراین فرقی بین تقیه و غیر تقیه نیست، لأن اخذه بغیر هذه النیه، اخذ بدون قصد رد، اینجا این تصرفون تصرفی که لم یعلم رضا صاحبه و این حرامه. و تقیه هم عرض که حاصل می شود به قصد رد، آدم بیاد و تقیتن بگیره ولی در این حال قصدش رد کردن باشه. فَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ هَذِهِ النِّيَّةِ كَانَ قَاصِبًا، اگر بدون نیت رد بیاد بگیره این می شود قاصد، که ترتب علیه احکام و احکام قصد برش بار میشه. و این اخذه او به نیت رد، اما اگر به قصد رد بگیرد این آدم محسنه، محسنه یعنی دیگه ضامن نیست اگر تلف بشود. و کان فی یده امانتا شرعیه هازا کله، اگر علم قبل از اخذ باشه. و اما و ان کان العلم بالحرام بعد وقوعه فی یده، این هم کان کذالک، این هم مثل اونجاست، باید قصدش این باشد که رد بکنه. و محسن هم هست، ولی ممکن است بگیم نه این دیگه محسن نیست بلکه ضامنه ولو الان قصدش رد باشه. و یحتمل قویاً از زمان هنا، چرا؟ لأنه اخذه به نیت تملک، به قصد تملک گرفت، لا به نیت الحفظ و رد، به نیت حفظ و رد از اول نگرفت. و عموم علالیت میگد باید از عهدهش بر بیایی، و مقتضا عموم علالیت از زمان. این احتمال قوی. اما شهید ثانی در مسالک قائل به عدم زمان شده است، و ظاهر المسالکه عدم الزمان، ایشون فرموده ضامن نیست رأسن مع القبض جاهلن، اگر جاهلن مال را قبض بکنن. لأنه ید و امانتن، این ید ید امانت، فیستصحب، این امانت بودن استصحاب می شود حتی بعد از علم به حرام بودن و قصد رد کردن. و حکیه موافقته عن العلامه طباطبایی، علامه طباطبایی بحر العلوم هم از مرحوم شهید ثانی در مصابیحشون تبعیت فرموده اند. لکن خب پس در اینجا مرحوم شهید گفته ضامن نیست، اما در مسئله دیگری که شبیه این مسئله است قائل به زمان شده. لکن المعروف من المسالک و غیر مسالک، در مسئله ترتب ایدی علی مال الغیر، جایی که چند نفر ترتب ید بر مالی داشته باشند، ظاهر ایشون زمان و کل منهم، هر کدام ضامن هستند ولو معل جه ولو طرف جاهل باشه. غایت الامر این که اگر به جاهل رجوع کرد، جاهل بعد از پرداخت رجوع به اون غاصب میکنه. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن، یه وقت از قبول هم که میکند مضمونن قبول میکنه که درکش را به عهده میگیره، که اگر بال غیر درآمد خب اینجا ضامنه، اما اگر مضمونن نگرفته باشد رجوع به عالم میکنه. ولا اشکال عندهم ظاهرن، اشکالی نیست که فی انه لو استمر جهل القابض المتهب، این آقایی که هبرا قبول کرده است و جاهله، اگر جهلش استمرار پیدا کرد الی ان تلف فی یده، تا مال در دستش تلف شد، کان للمالکه الرجوع علیه، مالک میتوند به این آقای جاهل رجوع بکند. ولا دافع یقینیان، و دافع یقینی نداره، یعنی یقینا این آقای جاهل چیزی نداره که جواز رجوع را دفع بکنه، بگه چرا سراغ من آمدی. لحاظ المعنا مع حصول العلم به کونهی مال الغیر، وقتی که علم به این که این مال مال غیر هست پیدا کرد دافعی نداره. فیستصحب الزمان، زمان را استصحاب میکنیم، لا عدم الزمان. و ذکر فی المسالک، شهید در مسالک فرموده فی من استودعه الغاصب مالا مقصوبا، اگر غاصب مال مقصوبی را پیش این آقا به رسم امانت گذاشت، انه لا یرده الیه، نباید این مال را دیگه به ظالم برگردوند مع الامکان. ولو اخذه منه قهرن، حالا اگر ظالم آمد و اجباراً مالی را که به رسم امانت داده بود ازش پس گرفت، ففی الزمان، آیا این آقایی که امانت را قبول کرده بود ضامن هست یا ضامن نیست؟ نظرون میتونیم بگیم ضامنه، چون یدش ید غیر امانی بوده است. میتونیم بگیم ضامن نیست برای اینکه او به رسم ودیعه داد و الان هم پس گرفته. قسم، اونی که قواعد قسم اقتضا می کند این که در همچه جایی بگوییم ان للمالک الرجوع، مالک مقصوب من حق رجوع دارد، علا ایه ما شاء، چه به ظالم چه به این ودعی. و ان کان قرار الزمان، بله ولو اگر به این ودعی که رجوع کرد، ودعی هم به ظالم رجوع میکنه، قرار زمان بر غاصب هست، اما مالک به هر کدام حق رجوع داره. و ظاهر و ان مورد کلامه، مورد کلام شهید ثانی، اذا اخذ الودعی المال، وقتی است که ودعی مال را از غاصب بگیره جهلن به غصبه و نداند این مال مال غصبی است، و الا اگر علم به غصب بودن داشته باشد که دیگه یدش ید امانی نیست، قطعا این آدم ضامنه. ثم تبین له و هو الذی حکم فیه هنا، و این همونی است که در باب جوائز مرحوم شهید ثانی فتوا داد به عدم زمان، گفت ضامن نیست چون یدش ید امانی است. لو استرده ظالم، اگر ظالمی که مال را به این داده بود گفت برگردون، اون ظالمی که جایزه داده بود، او تلف به غیر تفریطن، حتی اگر در دستش تلف شد در جایزه مرحوم شهید گفته بود ضامن نیست. و علا ای حالن، حالا بالاخره اگر ما گفتیم که این آدم ضامن هست یا ضامن نیست، در این که واجب است مال مردم را رد کند، در این دیگه اختلافی نداریم. و علا ای حالن، فیجب علی المجاز، به کسی که جایزه داده شده است یجب رد الجایزه، باید جایزه را رد بکنه بعد العلم به غصبیتها، بعد زانی که فهمید این جایزه غصبی است، واجب است رد بکند، نه به ظالم بلکه الی مالکها، به مالکش یا ولی مالکش، که ولی و مالک ممکن است وکیلش باشه، ممکن حاکم شهر باشه، چون این آدم غائبه و حاکم شهر ولی غیبین است دیگه. و ظاهر و انه لا خلاف فی کونهی فوریان، این وجوب وجوب فوری است، بله در یک صورت فوریت ساقط میشه، نعم یسقط الفور به اعلام صاحبهی بهی، اینکه بگید فلانی مال تو پیش منه و هر وقت خاصی بیا بگیر، اینجا دیگه رد فوری واجب نیست. و ظاهر و ادلت وجوب اداء الامانه، ظاهر ادله این است که با اعلان وظیفه‌اش انجام نمیگیره، بلکه ادله وجوب امانت میگد واجب است اقباض بکنه، یعنی مال را تحویل مالک بدهد. و عدم و کفایت تخلیه، صرف این که دست از مال برداره و به مغصوب من بگد بیا مالت را ببر، این کفایت نمی کنه. ظاهر امر اینه، مگر این که کسی این ظاهر را نپذیره، الا ان یدعا انها فی مقام حرمت الحبس، روایات میگن حبس مال مردم حرامه و وجوب تمکین لازمه، واجب است ما طرف را تمکین بکنیم، یعنی بگیم میتونی بیایی ببری. لا تکلیف الامین بالاقباض، دیگه در روایات نگفته ان امین را مجبور به اقباض بکنیم، همون تمکین مالک و عدم حبس کفایت میکنه. و من هنا ذکر غیر واحده، و چون ما اینجا قائل میشیم به این که تمکین کافی است، ذکر غیر واحده کما ان تذکرت و المسالک و جامع المقاصد، ان المراد برد الامانه، اصلا میگن امانت را رد بکن، نمیخوان بگن اقبازش بکن، مراد برد امانت رفع یدهی عنها، رفع ید است، پس اقباض واجب نیست. و تخلیت و بینه و بینها، و بین خودش و بین اون ودیعه تخلیه بکنه، یعنی تو انبارش یک در قفل بکنه. و علا هازا فیشکل و حملها الیه، اصلا میتونیم بگیم حملش به سوی مغصوب من مشکله، چرا؟ چون این حمل تصرفون، تصرفی که لم یعزن فیه، مگر این که حمل و حفظ هر دو در حفظ مال مساوی باشن، الا اذا کان الحمل مساویان، مگر این که حمل مساوی باشد با لمکانه الموجود، با همین انباری که الان مال درش هست، یا این که حمل احفظ باشد، یا احفظ باشد. فإن ظاهر، ظاهر این است که اگر مال در مرد تلف نیست، جواز و نقل الامانه، آدم میتوند چیزی که به رسم امانت شرعیه هست نقلش بکنه، امانت مالکیه بر طبق شرط عمل میکنه، اما اینجا که شرطی نیست که، پس اگر امانت امانت شرعیه بود و حملش احفظ بود یا مساوی بود در حفظ، اینجا میتونیم بگیم جایزه. خب الا مالا یک، البته میتوند حمل بکند به جایی که لا یکون و ادون پستر از این محل نباشه، ادون از اول نباشد فی الحفظ. ولو جهل صاحبه، حالا اگر میدوند مال مال مردمه اما صاحب مال را نمیشناسه، اینجا وجب الفحص، باید تفحص بکنه و صاحبش را پیدا بکند، مع الامکان، اگر امکان داشته باشد، لتوقف الاداء الواجب، چون رد مال مردم واجبه و رد مال مردم حاصل نمی شود الا به شناخت صاحبش، و مقدمه واجب واجبه، پس شناخت صاحب هم برای ما واجبه. بنابراین لتوقف اداء الواجب به معنی تمکین و عدم الحبس علی الفحص باید تفحص بکنیم. مضافاً الی الامر بهی فی الدین المجهول المالک، اگر آدم مدیون بود در حالی که به دین یقین داشت ولی مالک دین را نمیشناخت، اونجا روایت داریم که برو بررسی بکن، فحص بکن. ثم حالا اگر فحص کرد و یک نفر پیدا شد و گفت مال مال منه، آیا میتونیم تحویل او بدیم یا نه نمیتونیم تحویل این بدیم؟ بعضی میگن بله به صرفی که ادعا کرد میتونیم تحویل بدیم، به علت این که معارض ندارد و وقتی معارض نداره قولش قبول میشه. یک قول این که اگر نشانی داد، با نشانی دادن میفهمیم مالشه، مثل لغته. قول سوم که احوط الاقوال هست و بهتر هست این که بگیم نه، باید بیانیه شرعی اقامه کند که این مال مالشه، دو نفر بیان شهادت بدهن یا بالاخره یه چیزی باشد که شرعا مالک بودنش ثابت بشه. ثم لو ادعاه مدعین، اگر مدعی آمد و ادعا کرد، ففی سماع قول من یدعی، آیا قول مدعی مسموع است مطلقا؟ نشانی بدهد یا ندهد، اماره شرعی بیاورد یا نیاورد، لأنه لا معارض له، معارض نداره. او مع الوصف، یا این که باید توصیف بکنه که بیاییم این را تنزیل کنیم منزله لغته. این هم یک احتمال، یا بگیم توصیف کافی نیست، رد همین جوری هم جایز نیست، بلکه یعتبر و ثبوت و شرعن، باید مالک بودن این آدم شرعن ثابت بشه، باید اقامه بیانه کند و چیزی که شرعن جای بیانه هست بیاورد. پس یا باید شرعن ثابت بشه و الا باید بشنده. عرض می شود که لل اصل، اصل این است که این مال مال مالک اصلیشه و این آقا مالک نیست. وجوهون و یحتمل و غیر بعیدن عدم و وجوب الفحص، البته یک احتمال این که بگیم فحص کردن اصلا بر این آدم واجب نیست، اون لغته است که آدم باید فحص کند، اینجا که لغته نیست که لإطلاق غیر واحد من الاخبار، در اخبار گفتن در دستش امانته، نگفتن بره فحص بکنه. ثم ان المناط صدق و اشتغال رجل بالفحص، حالا اگر فحص را لازم دانستیم، صرف اشتغال به فحص کفایت میکنه، لازم نیست دلال اجیر بکنه و جارچی تو بازار جار بزنه، این رو دلیلی برش نداریم، پس صرف اشتغال کفایت میکنه. نظیر و مازکروه و فی تعریف لغته، ولو احتاج الفحص و الى بزل مال، اگر نیاز بزل مال داشت، که اجرت دلال سائح علیه، دلالی که داد بزنه جارچی باشد بر این مال، فظاهر و عدم و وجوبهی، اینجا گرفتن دلال و بذل مال واجب نیست علل آخذ، بلکه این دلال گرفتن و خرج کردن را یتولاه الحاکم، حاکم شهر انجام میدهد، ولایتن عن صاحبه، و یخرج عن العین، از خود اون عین اخراج میکند اجرت دلال، وقت اونش که باقی میماند ثم یتصدق بالباقی، بقیه را صدقه می دهد، البته ان لم یوجد صاحبه و یحتمل وجوبه علیه. یک احتمالم این که بگیم بذل مال بر خود این آدم واجبه، برای اینکه رد مال واجبه و رد مال مقدمه اش شناخت صاحبشه و شناخت صاحبش جار زدنه، پس بگیم این واجب است بر این آدم، لتوقف الواجب علیه. و ذکر جماعت فی اللغته، جماعتی در لغت گفته ان ان اجرت تعریف علی الواجب، اجرت بر کسی است که لغت را برداشته. لکن حکی عن تذکره ان قصد الحفظ دائما، این که اگر نخواد جار بزنه و پیش خودش همیشه نگه داره، این یرجع و امره الی الحاکم لیبذل اجرته من بیت المال او یستقرض علی المالک، یا این که قرضن از مالک بر می داره و بعدن بعضش را می فروشه و این قرض را ادا می کند. اینا همه کار حاکمه. او یبیع و بعضها این بله این رعاه و اصلح، اگر جار زدن را اصلح دید. و استوجه فی المساله که عرض شود که و جامع المقاصد، گفته از این حرف حرف خوبی است. ثم ان الفحص لا یتقید بالسنه، در باب جایزه و اموال اینجوری که لغت نیست، مقیده به سال نیست، در لغت هست که یک سال باید تعریف بکنه. الا ما ذکره الاکثر و هنا بل حده الیأس، اینقدر باید تعریف بکنیم تا مأیوس بشیم. و هو مقتضی الاصل، اصلم این است که حدی نداشته باشد. الا ان المشهور، مشهور بین فقها ها کما این که در جامع المقاصد فرموده، الا انه اذا اودع القاصب مال القصب، اگر مال قصب را پیش این آقا ودیعه گذاشت، عرض می شود که حالا که ودیعه گذاشت، لم یجوز رد الیه، دیگه نمیتوند مال را به قاصب رد بکنه، بل یجب رده الی مالکه، باید به مالکش رد بکنه. فان جهل، اگر مالک را نشناسه، عرف سنته، پس اینجا حد براش ذکر کردن که سال باشه، یک سال باید تعریف بکنه. ثم یتصدق بهی عنه، بعدن از طرف صاحبش صدقه میدهد، البته با زمان صدقه میده، یعنی نیتش اینه که اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نشد، عوض مال را به صاحبش بده. و بهی روایت و حفص ابن قیاس، خبر حفص ابن قیاس هم همین رو داره، گرچه خبر حفص ابن قیاس از ظالم نیست، از لص دزدی اگر چیزی را پیش آدم امانت سپرد، ولی خب چه فرقی میکنه، والی هم که ولایت را قصد کرده است، سرقت کرده دیگه، حکمن هر دوشون میشن یکی دیگه. روایت و حفص ابن قیاس، لکن مورد و روایت فی من اودعه رجل من اللصوص، از دزدان کسی دراهمی را پیش این آدم به عنوان امانت میگذاره، عرض می شود که او متاعن و لسو مسلم، فهل یرد علیه، به صرف این که شغلش دزدیست میتونیم این مال را رد کنیم بگیم شاید از اون مالهای دزدی نباشد یا نه؟ قال لا یرده، گفته نباید به لس چیزی را رد کرد. فا این امکنه ان یرد علا صاحبه، اگر میدوند مال مردم است و صاحبش را میشناسه، به صاحبش رد میکنه. فعلا و الا کان فی یدهی به منزلت لغته، و الا مثل لغته هست که عرض شود که یوسیبها، این رو عرض شود که به واقع میرسونه و فیعرفها تعریفش میکنه، مثل لغته ایست که یصیبها بهش رسیده، اصابت بهش کرده، منتها لغته را برمیدارد از زمین، این رو لص به این آدم داده، این شبیه اونه دیگه. فیعرفها حولا، یک سال این رو تعریف میکنه. فان اصاب صاحبها، اگر صاحبش بده که رد میکنه، و الا اگر صاحبش را پیدا نکرد، تصدق بها، صدقه میدهد. فان جاء صاحبها بعد ذلك، حالا که صاحبش آمد، خیر این آدم، مخیر است بین الغرم، غرامت را بپردازه و اجر را برای خودش نگه داره. این آدم مالک دلش میخواد غرامت را به عهده میگیره، میگه صدقه مال خودم باشه، یا نه میگه باید شما اجرت مال و اجر مال من را بدی. فان اختار الاجر، اگر اجر را اختیار کرد، فل اجر له، اون وقت اون اجر اخروی مال اون آقایی است که صدقه داده است. اجر اول اجر دنیوی است که عوض مال باشه، اجر دوم اجر آخری است، اخروی است که اون ثواب باشه. و این اختار الغرم، اگر گفت باید خسارت بدی، غرم له و کان الاجر برای این آقای آخذ. وقد تقدم سابقا، هم گفتیم تعدل اصحاب من اللسه الى مطلق الغاصب، لس ملاک نیست، هر غاصبی این طوریست، نه غاصب بل ظالم. ولم یتعدو من الودیعه المجهوله مالکها الى مطلق ما یعطیه الغاصب، به اون چرا که غاصب به عنوان مجهول المالک میدهد، از این دیگه به مطلق داده های غاصب تعدی نکرده اند، ولو به عنوان غیر ودیعه هم باشد، جایزه باشه و امثال اینها، کما فی ما نحن فی. نه ذکرهو فس سرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر فی ما نحن فی در باب ودیعه، در باب جایزه فرموده، انه رویه، روایت شده، انه به منزلت لغته، پس روایت را تعمیم داده این روایت که ما الان خوندیم و به جایزه هم سرایتش داده. ففهمت تعدی، ایشون تصورش این بوده است که از مورد خود روایت می شود تعدی کرد، به جایزه هم آمد گفت. و ذکرف تحریر، مرحوم علامه در تحریر فرموده، ان بله اجراء حکم لغتت فی ما نحن فی، اصلا بگیم این سله محکوم به حکم لغته هست، لیس به بعیده، پس از ایشون هم تعدی استفاده می شود. کما انه عکس فی نهایه، در نهایت عکس این را گفته، ما یأخذه من اللصوص را به حکم جایزه دانسته، عرشبت که کما انه عکس فی نهایت، عرشبت که و تحریر، در تحریر مرحوم علامه دو فتوا داره، فالحق الودیعته به مطلق مجهول المالک، ودیعه را به مطلق مجهول المالک که سله و امثال اینها باشد ملحق دانستن. حالا ببینیم آیا اینها کدوم یکیش درسته، انشالله فردا هستیم. انشالله الله.